أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما بحث أصول، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کجا بود؟ در یکی از تنبیهات استصحاب که دیروز مطرح کردیم و اون استصحاب احکام شرایع سابقه است، به این معنا که اگر چنانچه در شریعت خودمون، شریعت محمدیه، یک حکمی را بهش قطع پیدا کردیم، بعدن شک کردیم که آیا این حکم نسخ شد یا نسخ نشد، یقینا استصحاب جاریه. استصحاب میکنیم بقای حکم را در شریعت، و یا به عبارت دیگه اصالت عدم نسخ. این مسلم، شکی دارش نیست. حالا بحث این است که اگر چنان شما یقین کردیم به وجود یک حکمی در شرایع سابقه، مثلا در شریعت حضرت عیسی فلان حکم وجود داشته، ولی الان شک داریم که باقی مون تا شریعت ما یا باقی نمون نسخ شد، اینجا عرض شود ظاهر صاحب فصول و صاحب قوانین این که استصحاب جاری نیست. اما ظاهر کلمات شیخ و آخوند اینه که استصحاب جاریه. استصحاب جاریه، یعنی چه؟ یعنی استصحاب میکنیم بقای حکمی را که علمنا بی فی شریعه، فی شریعت الموسویه و شریعت العیسویه، و نشک فی بقایه فی شریعتنا لاحتمال النسخ، لا نعتنی به احتمال النسخ، بل نستصحب ذلك الحکم من الشریعت السابقه. محل بحث بود. گفتیم آیا مثال داره یا نداره؟ در منتهی درایه دو تا مثال برایش ذکر کرده که یکیش ذکر کردیم و مناقشه کردیم، گفتیم مثال ما قبول نداریم. چه بود اون مثال؟ قضیه این بود که در شریعت ما استحباب ازدواج به طور مطلق وجود داره، ادله عام داریم. در شریعت حضرت عیسی و حضرت یحیی، خود حضرت عیسی هم زن نگرفته، حضرت یحیی هم همینطور، در بارش خدای تبارک تعالی میفرماید و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. حسور یعنی که آدمی که زن نمیگیره، نگرفته، بخواد بگه خوشا به حالش راحت دیگه. و حال اونی که در لسان آیه اینه که این مدحیه، چون که در سیاق مدح بیانش کرده. و اگر که خب پس بنابراین تو اون شریعت اینطور بود. خب حالا این برای کی؟ برای کسی که به خطر نمیدونم فساد و انحراف اینا نمیافته، یعنی میتونه خودش کنترل بکنه، مهم براش نیست. خب این چون که اینو باید مستثنا بکنیم، واسه استثنای قهری دیگه. خب حالا آیا این، پس این میشه مخصص؟ این یه مخصصیه برای این عمومی که در شرع ما هست. اون وقت مثال زدن، گفتن که ما شک میکنیم، نمیدونیم آیا اون نسخ شد یا به قوت خودش باقیه. اگه به قوت خودش باقیه، پس باید منتظم بشیم به تخصیص در این عموم، در این عمومی که الان در شرع خودمون داریم، باید قائل به تخصیص بشیم. مقتضای استصحاب اون این است که این عمومی که الان داریم تخصیص بخوره و تفصیل پیدا بشه در این مطلب. نگوییم که یستحب الزواج و مطلقا و علی الجمیع به صورت عام، نه، تخصیص میخوره. خب حالا مخصصش کجا آمده؟ مخصص در شریعت حضرت یحیی آمده. این مثال بود که این عرض کردیم که این قابل قبول نیست. چرا؟ نظرتون هست دیگه. خب بحث دیگه که گفتیم عرفی نیست. بله، اصلا در شرع خودمون مخصص تلو بیاد عقب بیاد اشکال نداره. یعنی یه عامی امام صادق بگه خواستش را کی گفته؟ مثلا امام باقر، این قابل قبوله چون بنا به مصالحی تلو عقب میشه مخصص. اما این که عموم عام در شریعت بعدی گفته بشه به اعتماد این که مخصصش در شریعت سابق آمده، این یه چیز قابل قبولی نیست، چون که از موارد دوران امر است بین نسخ و تخصیص. چون نمیدونیم اکتفا شده به اون خاص به عنوان مخصص یا این که این عام آمده و اون مخصص و خاص و نسخش کرده، خواهدون هر دوش احتمال میره دیگه، ممکنه عام اومده با عمومش نسخ بکنه اون را، اون تخصیص را، احتمالش هست. اون وقت در صورتی که در دو تا شریعت باشن این احتمال نسخ اقواست، که شریعی عمومی که در شریعت ما آمده اکتفا نمیشه برای تخصیصش به یه مخصصی که در شریعت حضرت یحیی آمده، بعیده، چیز بعیدیه. بلکه احتمال اقوا این است که اون عمومی که در شرع ما آمده ناسخ باشه نسبت به مخصصی که در شریعت حضرت یحیی آمده. اینجا دوران بین نسخ و تخصیص کدومش مقدمه؟ نسخ مقدمه. اما اگر در شریعت واحد بود خب گفتیم که نه، اون فرق نمیکنه، تخصیص مقدمه. در شریعت واحده تخصیص بر نسخ مقدمه. اصلا خدمت شما خواهی یه برای یه مطلب یه مورد بوده، مثالی که ذکر کردن. مثال دیگری که ذکر کردن در رابطه با شریعت حضرت یوسفه، که اون منادی ندا کرد ارشد خدمت شما ولی من جا ابی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، که اینجا این و انا بهی زعیم یعنی چه؟ یکی از معانی زعیم زامنه، یعنی من زامنم، انا بهی زعیم یعنی من زامنم. خب اون وقت خب این میشه زمان مالم یجب، از مصادیق زمان مالم یجبه. و زمان مالم یجب اگر ثابت شد که در شریعت حضرت یوسف درسته، تو شریعت ما شک داریم که همچه چیزی درسته یا نه. زمان مالم یجب احتیاج داریم به استصحاب عدم نسخ، یعنی استصحاب کنیم بقای حکم الهی را از شریعت حضرت یوسف تا شریعت خودمون. چرا؟ چون که ادله ما الان همچه دلالتی نداره، شک داریم، اطلاعات فرمودید، پس محتاج میشیم به استصحاب حکم یوسفی. از زمان حضرت یوسف باید استصحابش بکنیم. خب این مثال هم ذکر کردن، این مثال هم قابل مناقشه است، از جهت این که این انا بهی زعیم این حرفیست که خود جاعل زده. یک کمی بیشتر بازش بکنیم که این قضیه یه ولی من جا ابی حمل و بعیر و نبی زعیم، این چیه؟ این عقد جعین جعاله است، عقد هم نیست، از ایقاعات، ایقاع از مقوله جعاله است. جعاله یه جاعلی داره و یه عاملی. جاعل کیه؟ اون کسی که میشه به صلاح پیشنهاد میکنه، تقاضا میکنه، میگه آدم بیادی کار برام انجام بدی چقدر بکن پول میدم، اینه بهش بگم جاعل. عامل کیه؟ اون کسی که کار انجام میده و مستحق جعل میشه. جعل یعنی اون اجرت و اینا بشه جعاله. خب اون کسی که گفته و انا بهی زعیم یعنی من زامنم، اگر غیر از جاعل باشه میشه زمان مالم یجب، اگر غیر از جاهل باشه. چرا؟ برای اینکه عرض شود خدمت شما وقت هنو کار انجام نشده، اگر کار انجام شد، هر وقت کار انجام شد کی طلب کاره؟ کی میده کار؟ عامل طلب کاره، جاهل میده کار، مبلغ باید بده. یه شخص دیگری آمد گفت انا بهی زعیم من زامنم، میشه زمان مالم یجب. چرا؟ چون ضمانت کرده یه بدهکاری را که اون عمل انجام نداده. وقتی عمل انجام نداده طلبکار نیست، طلبکار که نیست، هنوز ذمه اینجا علم مشغول و مدیون نشده و حالا این زمانت میکنه چیه؟ در حالتی که هنوز زمانی پیدا نشده، در حالتی هنوز بدهکاری پیدا نشده و میشه زمان مالم یجه. اما در صورتی که گوینده انبی زعیم خود جاهله که ظاهر کلمات علامه طباطبایی، چون من خودم نظرم همین بود، بعد رجوع کردم به المیزان دیدم ایشون هم همین احتمال تقویت کرده که خود حضرت یوسف بوده که خودش جاهل هست، خودش هم میگه انبی زعیم. پس این به معنای زمان اصطلاحی نیست. زمان اصطلاحی که بخواد نقل و ذمت الی ذمه، زمان اصطلاحی چیه؟ نقل و ذمت الی ذمه. نقل و ذمت الی ذمه، خب باید ذمه این باشه که منتقل بشه به کس دیگه. زمان مالم یجب دیگه خود بخواد غلطه، چون هنوز اون زمان بدهکار نشده که بخواد منتقل بشه به ذمه کس دیگه. حالا سوال این است که آیا گوینده غیر از جاهل کسی بوده که ضمانت کرده تا بشه نقل ذمت لازمه، که وقت بشه ایراد بگیریم که بگویم آه او ذمه اولی هنوز بدهکار نشده بود، چون فرض اینه که اون عامل کار انجام نداده بود قبل از آنی که انجام بده. و چطور خود جاهل اصلا بدهکار نیست؟ وقتی بدهکار نبود چطور نقل ذمهش بکنیم به ذمه کس دیگه؟ میشه زمان مالم یجه. اما در صورتی که گوینده انبیه زعیم خود جاهل بوده، یعنی حضرت یوسف، یعنی کسی که از زبانش گفته به عنوان وکیلش، و دیگه اشکال مطرح نیست، روی ظاهر همینه که و انبیه زعیم این حرف خود جاهله، یعنی جاهل میگه آقایون شما این کار انجام بدید، ذمه من مشغول که اینجا رو به شما بدم و من ضامن. من ضامن نه زمان اصطلاحی که نقل ذمت الی ذمه باشه، بلکه به معنای بدهکار بودن خود جاهل. همون جعل بدهکاری اولیه است که خود تأکید برش که کی بدهکاره، کی متعهد شد که این مبلغ را بده؟ من متعهدم که این مبلغ را بده. حالا این حرف کی میزنه؟ خود جاهل میزنه که حضرت یوسف بوده. پس بنابراین اون بحثی که لا مستلزم زمان مالم یجبه، زمان مالم یجب که مثال زدن هر شد خدمت شما برای این فرق، این درست نیست، چون خلاف ظاهر آیه هم هست. حالا این دوتا مثال که قابل مناقشه بودن، حالا بریم سر اصل بحث. بالاخره مثال داشته باشه یا نداشته باشه، ما بحثمون رو میکنیم، فرضی هم باشه کفایت میکنه. فرض میکنیم که اگر چنانچه یک حکمی در شرایع سابقه بود قابل استصحاب است یا نه. سه تا ایراد گرفتن بر این قضیه که ما این سه تا ایراد رو میخواییم مطرح بکنیم با جوابشون، نتیجه این میشد که همون چیزی که شیخ گفته و همه آخوندم فرموده که اگر یک حکمی ثابت شد وجودش در شریعت سابقه و شک کردیم در بقایش، استصحاب جاریه، میتونیم استصحابش بکنیم. اما اون سه ایراد چیه؟ ایراد اول، کسانی که منکر بودن گفتن استصحاب جاری نیست، گفتن برای اینکه قوام استصحاب به شک در بقای حکمه، یعنی ما یقین به حکمی، حدوث حکمی داشته باشیم، بعدم شک بکنیم در بقای اون حکم، و حال اون که ما در این موارد شک در بقا نداریم. چرا شک در بقا نداریم؟ گفتن به واسطه این که اون حکمی که اول بود در شریعت سابقه متعلق بود به یه اشخاصی که اونا مردند و رفتن، این حکمی که الان ما احتمال وجودش را میدیم یه حکمیست مربوط به اشخاص جدید الوجود که در اون موقع در زمان شریعت حضرت یحیی یا حضرت یوسف اینا در دار دنیا نبودن، اینایی که الان هستن این مکلفین خدا اون موقع نبودن. پس بنابراین کدوم حکم خواهد استصحاب بشه؟ حکم متعلق به اشخاصه و مکلفینه و مکلف ها عوض شدنه. پس بنابراین هر چند ما شک در بقای حکمی نداریم، و حکمی که مربوط بود به مکلفین زمان حضرت یوسف و حد از بین رفت، تموم شد دیگه. با مردن اون مکلفین حکم مرد، تموم شد. حالا این مکلفین جدیدن شک میکنیم که آیا حکم بهش تعلق گرفته یا نه، پس شک در بقای حکم دیگه نداریم. یه ایران جواب این ایران چیه؟ احسن تو، این در صورتیه که احکام شرعیه بر سبیل قضایای خارجیه باشه که متعلق باشه به مکلفین خارجی. اما اگر موضوع باشه برای طبیعت المکلف یا برای افراد مقدرت الوجود بر سبیل قضیه حقیقیه که حکم میاد روی افراد، اما افراد مقدرت الوجود یعنی افراد فرضی، نه افرادی که الان موجودن در خارج، هر فردی چه اینی که الان هست چه اونایی که بعدن میان، حکم براشون جعل میشه. خود یا حکم فرق نمی کنه دیگه، حکم همه حکمه نجو کردی، افراد دیگه درش دخالت مقدمش نیستن، نجو کردی. ولی ازا مردن افراد صدمه نمیزنه. نه نه نه، حکم باقیه، خود حکم باقیه. برای چه؟ برای این که اینه که شما میگید اگر قضیه خارجیه باشه با که حکم متعلق به این مکلف بود، اما حکم متعلق به چیه؟ خود حکم وقتی رفته رو سوار شده روی مکلف فرضی دیگه، مکلف فرضی فرق نمی کند، زید باشد، ام باشد، باید باشد، همون حکم دیگه باقیه، چون که افراد مقدمش نیستن. اما این که شما میگید تعلیقی، درسته در صورتی که افراد مقومش باشن، و ما اینو منکری میگیم افراد خارجیه مقوم حکم نیستن. نه چه لزومی داره؟ اون در صورتی که اشکال قبول بکنیم، اگه قبول نداریم اشکالی دیگه چه لزومی داره این که فرض بکنیم؟ حکم باقیه، یعنی حکم مثل یه سقفیه، فرق نمی کنه این ستون زیرش باشه یا بتونید یه ستون دیگری زیرش بذاری، یعنی سقف عوض میشه؟ اون سقف که همون خود شد، میتونید ستون از زیرش بردارید یه ستون دیگه زیرش بذارید، سقف تغییر نمی کنه، سقف باقیه، مثل یه عمود خیمه. حالا این چوب رو میدارید یه چوب دیگه زیرش میذارید، خود خیمه عوض میشه؟ نمیشه. پس شک در بقا نیست، شک در بقا داریم، شک در حدوث نیست، حدوث فرد جدید. عرض می شود به خدمت شما این راجع به این مطلب. باز همین اشکال به صورت دیگری بیان شده و اون این است که گفتن ما چون قطع داریم که شریعت سابقه دیگه نسخ شد، وقتی نسخ شد پس دیگه همش از بین رفت، مثل یه چیزایی که رو تخت سیاه نوشته بود یه پاکانی آمد همش پاک کرد. بنابراین اگر یه حکمی از اون مقوله وجود داشته باشه، این فرد جدیده که در شریعت بعدی حادث شده، و الا اونی که در شریعت سابق بود پاک شد و از بین رفت. چرا؟ چون نسخ آمد کلش از بین بود. چرا؟ چون شرایط سابقه منسوخ شدنه با شریعت جدید. اینم جوابش چیه؟ احسن تو، جوابش این است که در شرایع الهی عناصر مشترک وجود داره، این عناصر مشترک از بین نمیرن، باقی میمونن، مختصاتشون از بین میرن اما مشترکاتشون باقی میمونن. مشترکاتی داریم بین شریعت علا شریعت من الامر، شریعت حضرت نور، شریعت حضرت ابراهیم، مشترکاتی بوده که از اول که جعل شده ادامه پیدا کرده الی یوم هذا. پس نسخ شریعت آخون اینطور معناش میکنه، به معنای نسخ عام مجموعیه، یعنی دیگه همش با هم وجود نداره، اما نه اینکه کل اجزایش از بین رفته، اجزایش و عناصرش. آره، پس اون هیئت اجتماعیش باقی نمونده، اما آیا یه عناصری یه اجزایی ازش باقی نمونده؟ مونده. پس اجزایی عناصری باقی میماند. اونی که میگیم منسوخ شد یعنی هیئت اجتماعیش از بین رفت، نه اینکه تک تک آحاد اجزاش هم از بین رفت، منافع نداره. مثلا فرض بفرمایید که مثلا میگیم که آقا ما این خونه رو میخواییم چه بکنیم، یه مرتبه کلش زیر و رو میکنیم، از بیخوبان خرابش میکنیم، از نو میسازیم، یه مرتبه نه اون حیاتش و اون حالتی که داشت، ترکیبی که داشت، اون شرکی باز میره. اما بعضی از اجزا مثلا ساختمانی قبلی رو دوباره میگیم تو خونه بعدی به کار میبریم. حالا نمیگم تجدید بنا، ها میگم خونه رو تجدید بنا کردیم. حالا اگر شما یه مشتی های آجرایی که از باقی مونده اومدی توی بنای جدید استفاده کردی، ضرری داره؟ ضرری نداره. خیلی که میفرمود از اونه این اگر صاحب فصول خدا رحمتش کنه دیگه. بعد ما آمدیم شیخ انصاری با اون عظمت و همچنین مرحوم آخوند خراسانی، دیگه ما الان فعلا تابع اینا هستیم، نه تابع صاحب فصول. اینی که اصلا این نظر صاحب فصول که میگه نخیر شریعت که نصب میشه یعنی کلش از بیخوبان برکنده میشه و از بین میره، هیچی ازش باقی نمیمانه. این نظر شیخ انصاری نیست، نظر آخوند هم نیست، نظر ما هم نیست. چرا؟ چون ادیان الهی عناصر مشترک داره. مثلا در توحید روایات داریم ان الله لم يبعث نبيا الا بحرمه الخمر، حرمت شرب خمر روایات زیاد داریم که در جمیع ادیان الهی شراب حرام بوده. ملتفتی؟ پس بنابراین عناصر مشترک یقینا وجود داره در شرایع الهی، در اصول دینش که مسلم، اون که مسلمه، اصول دینی که بر شرف حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم پیکریزی کرده برای دینش از جانب خدا، این اصول دین عوض نشده، چون مبنای عزیز بر توحید نبوت نبی الله و بعدم سایر مثلا معاد، مثلا معاد در همه ادیان الهی معاد بوده و هست و خواهد بود. علا کل حاله، پس این هم راجع به این مطلب. یه اشکال دیگه اینو بگیم عرضمون رو تمام بکنیم و اون این است که گفتن شما وقتی که میخواید نه استصحاب بکنید، استصحاب بکنید و خواهر حکرا، خب در بین این موارد مختلف علم اجمالی دارید به نصف، علم اجمالی که دارید به نصف، این علم اجمالی مانع میشه از استصحاب در جمعی اجزا، یعنی در هیچ طرف دیگه نمیتونه استصحاب بکنه. میشه استصحاب در موارد اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی. ما در موارد شبهات بدویه میتونیم اصل عملی جاری بکنیم، اما در اطراف علم اجمالی هم میتونیم اصل عملی جاری بکنیم؟ نه، تعارض میکنه و تساقط میکنه. مثال، مثالی بزنیم. مثلا فرض بفرمایید که ما یه دفعه کاسه داریم، اینا همه طاهر بودن، بعد شک کردیم که آیا بعضیشون نجس شدن یا نه، به شک بدوی استصحاب طهارت میکنیم، قبلا طاهر بودن و استصحاب طهارت میکنیم. اما اگر علم اجمالی پیدا کردیم که این دفعه کاسه یکیش نجسه، میتونیم استصحاب طهارت بکنیم؟ یا نمیتونیم؟ علم اجمالیه، مانع میشه. خب پس اگر این بحث را الان در ذهنتون نیست، چون که ما بحث علم اجمالی را دیگه خوندیم، نمیتونیم تکرارش بکنیم، این همون بحث علم اجمالیه. علم اجمالی که داشتی این دهتا کاسه یکیش نجسه، در هیچ یک از این دهتا استصحاب طهارت نمیتونیم جاری بکنیم، علم اجمالی جلوتون رو میگیره. خب اون وقت میگه ما نحن فی همینطوره، نه شما میخواید استصحاب بکنید بقا حکرا و عدم نسخش را، و شما علم اجمالی دارید من هست، چون علم اجمالی دارید که بالاخره شریعت حضرت عیسی همش باقی نمونده و قطعا یه مواردی ازش نسخ شده، چون علم دارید به وقوع نسخ دیگه، علم اجمالی البته دیگه حق استصحاب نداری، بید استصحاب اصالت عدم نسخ جاری میکنم این امکان نداره، چون علم اجمالی مانع میشه. خب اینم یه ایراد، جواب ایراده بگیم و دیگه تمام کنیم که شما هم خسته شدید، من هم بیشتر از شما خسته شده. جواب از این اشکال این است که عرض کنم به خدمت با سعاد شما، اون وقت که ما علم اجمالی رو میخوندیم یادتون هست که گفتیم یه جاهای علم اجمالی منحل میشه یا نه؟ انحلال به چه؟ به علم تفصیلی. اگر علم تفصیلی در بعض اطراف علم اجمالی پیدا شد، علم اجمالی منحل میشه، تبدیل میشه به علم تفصیلی و شکل بدوی. اون وقت فرمودن ما نحنفی همینطوره، برای اینکه ما به قدر معلوم به اجمالمون علم تفصیلی داریم. خلاصه میشناسیم یه مقداری مواردی رو که به وجدان اینها عشان نسخ شدن. پس چون که علم تفصیلی پیدا شد به نسخ در بعضی از موارد، اون علم اجمالی ما دیگه منحل شد. وقتی که منحل شد و از بین رفت، در بقیه موارد میتوانیم اصل عملی را جاری بکنیم، استصحاب بکنیم. و یه هم درسته دیگه، چون بله علم اجمالی داشتیم، اما خواه علم اجمالی منحل شد. منحل شد با چه؟ با علم تفصیلی. در بعضی از موارد که قطع داریم به وجدان، که اینجا نسخ آمده، اینجا نسخ آمده، اینجا نسخ آمده، اینا دیگه باعث میشه که علم اجمالی ما منحل بشه. فصلی الله علی محمد المعالی التوارین.